بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است که در تفسیر نور الثقلین و همچنین در کتاب کافی عن بعض المعصومین نقل شده. حدیث در ذیل آیه ابتدای سوره عنکبوت احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. در ذیل این آیه که در آغاز سوره عنکبوته حدیث این چنین داریم: یفتنون کما یفتن الذهب، یفتنون کما یفتن الذهب. ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب، یخلصون کما یخلص الذهب. مضمون حدیث این است که همه مردم امتحان می شوند همان گونه که طلا امتحان می شه. همه مردم از ناخالصی ها باید پاک بشوند همان گونه که طلا از ناخالصی ها پاک میشه. مسئله فتنه در اصل لغت به معنی آزمایش نیست، گرچه در استعمالات معمولی فتنه به معنی آزمایش زیاد به کار می رود. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال می کنند همین که ادعای ایمان کردن رهاشون می کنند و آزمایششون نمی کنند؟ در اینجا کلمه فتنه به معنی آزمایش استعمال شده، ولی در اصل ظاهراً به گفته راغب در مفردات میگه الفتنه ادخال الذهب فی النار لیخلص. اصل فتنه در لغت معنیش این است که طلا رو وارد آتش کنن تا ناخالصی هاش از بین برود. از اینجا یه نکته مهمی روشن می شود که سابقا هم شاید من خدمتتون عرض کرده باشم و آن این است: آزمایش های الهی با آزمایش های مردمی فرق اساسی و عمده داره و آن فرق اینه: آزمایش های مردمی برای کشف مجهولات، من آزمایش می کنم این انسان رو تا ببینم امینه یا امین نیست، میتوانم به عنوان معاون کارمند کارگزار انتخابش کنم یا نه، یا آزمایش میکنم فلان دستگاه رو ببینم خوب کار میکنه یا نه. اینا برای کشف مجهولاته. انسانی، دستگاهی، غذایی، خون شخصی، مقدار ترکیبات بدنش بر من مجهوله، میرم تو آزمایشگاه برای اینکه اینها مجهولات از بین برود، روشن بشه. ولی خداوندی که علام الغیوب است، عالم الغیب و شاهده است، آزمایش به معنی کشف مجهول برای او ابدا مفهوم نداره. پس خدا چگونه آزمایش میکنه؟ آزمایش خداوند کشف مجهولات نیست، بلکه پرورش موجوداته. خدا میخواد پرورش بده به وسیله آزمایش ها. کوره های داغ امتحان رو پیش میآورد تا مردم رو به وسیله آزمایش خالص کنه. تعبیری که در این حدیثه تعبیر بسیار جالبی است. فرمود یفتنون کما یفتن الذهب. برای این که بدانیم آیا این فلز طلا هست یا نه، در درونش فلز سیاه و بی‌ارزشی هست، یک آب و رنگی از طلا روش دادن. راه های مختلفی برای آزمایش دارد. یکی از طرق آزمایش این است، ببرن داخل کوره. وقتی وارد کوره داغ می کنند، اگر یه لعابی از طلا روش باشه می سوزه، از بین می رود. باطن بی ارزش این فلز نمایان میشه. اما اگر طلای ناب باشه، تغییری در آن پیدا نمیشه. پس یفتنون کما یفتن الذهب و ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب. پاکسازی میشود، ناخالصی ها از بین می رود. گاهی طلاهایی هست عیارش زیاده، عیارش کمه، معذرت می خوام، و ناخالصیش زیاده. وقتی می خوان این عیارش رو ببرن بالا، ناخالصیش رو کم کنن، می برن توی آتش، اون ناخالصی ها می سوزه، طلای ناب می مانه و خالص میشه. بنابراین این کوره های امتحانات الهی ناخالصی های ماها رو می سوزانه، خالص می کنه. و خوشا به حال کسانی که در این کوره های امتحان الهی آبرومند و روسفید در آیند. و بدا به حال اون کسانی که وقتی بوته آزمایش الهی پیش میاد، سیاه رو از بوته آزمایش در بیاد. این آزمایش ها نعمت خداست، چون طریق تکامل انسان هاست. این آزمایش ها موهبت الهیه، چون سبب پرورش انسان هاست. اما برای افراد منافق، آلوده، کثیف، برای اونها اسباب رسوایی، بلا، بدبختی. وارد کوره آزمایش می شوند، سیاه رو از کوره آزمایش در میان و باعث رسوایی اونها می شه. و اگر این امتحانات الهی نبود، خیلی یا خیلی ادعاها می کردند. همه مدعی بودند آمنا، همه مدعی بودند که از نظر ایمان همپایه سلمان و ابوذر و مقدادند. ولی خدا نمی ذاره این ادعاهای تو خالی باقی بمانه. کوره های امتحان رو پیش می آرد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. رهاشون میکنن با این ادعاها؟ نه، امتحان میکنن. بعد قرآن میگه این امتحان مخصوص شما امت اسلام نیست، یه قانونیست که از آغاز دنیا بوده. حضرت آدم امتحان شد در اون داستان شجره ممنوعه. ابلیس سیاه سیم زرندودی بود که رفته بود در صف ملائکه، خودشو جای داده بود، خدا این کوره آزمایش برش گذاشت و رو سیاه از آب در آمد. از روز اول خلقت این کوره داغ بوده، تا پایان دنیا هم این کوره داغه. در هیچ عصر و زمانی کوره امتحان الهی خاموش نخواهد شد، باید مراقب باش. من از اینجا میخوام وارد بحثی بشم که مربوط به همین مسائل انتخاباتی است که در پیش داریم. با استفاده از این روایت عرض کنم برادرها و کسانی که سخنان من به گوش شما میرسد، این امتحانات در این دوره یه آزمایش داغ الهیه. مراقب خودتون باشید، مردان، زنان، پیر، جوان، باید رعایت این آزمایش داغ الهی رو بکنید. قرائن نشان میدهد که با دوره های قبل تفاوت هایی داره. مبادا خدایی نکرده کسی گرفتار تعصب بشه، مبادا خدایی نکرده به دروغ و غیبت و تهمت و افترا و سب و لعن و درگیری و امثال اینها گرفتار بشید. حرف حساب که درگیری نداره. شما فلان آقا رو پسندیدید، این آقا رو پسندیده، اون تفاوت داره، بسیار خوب دیگه. هر کسی بین خودش و خدا وظیفه الهیش انجام بده. اول جواب خدا رو تهیه کنید، بعد که جواب خدا رو تهیه کردید و برای شما ثابت شد وظیفه شرعی شما این است یا اون است یا اون است یا اون، وظیفه شرعی رو بدون اینکه اهانت به مؤمنی بکنید، بدون اینکه درگیری ایجاد کنید، بدون اینکه گرفتار تعصب ها و لجاجت ها خدایی نکرده کسی بشه، یک انتخاباتی باشد سالم آرام خالی از تنش، در این حال پر جوش و پر استقبال. بالاخره هر کس از این انتخابات بیرون آمد و تنفیذ ولایت ها طبق اون چه قوانینی که در جمهوری اسلامی است و تصویب اون همه علما، دانشمندان، خبرگانی که در صدر اول بودند و اینها رو تصویب کردند، و من یادم از 3 ماه تمام یا بیشتر طول کشید تا این قانون اساسی شب و روز مشغول بودیم تنظیم و تصویب شد. چه بزرگانی بودند که الان مرحوم شدند و چه شخصیت هایی بودن، بالاخره این قانون اساسی رو تصویب کردن و طبق اون انتخاباتی می شود و طبق اون رئیس جمهوری، و بعدم همه پشت سر رو می ایستن. اما خدایی نکرده یه وقت یه حب و بغض های غیر دینی، غیر شرعی در اینجا پیش بیاد، آلودگی های غیبت، تهمت، افترا، معاذالله، پناه بر خدا. صغیر و کبیر امتحان خواهیم شد. همچنین بهتون بگم اختصاص به افراد خاصی هم نداره، بزرگترها امتحان میشن، کوچکترها امتحان میشن، متوسطها در این کوره امتحان میشن. من هشدار به شما بدم برادرها، فردا ایام عاشورا مجالس امام حسین رو مبادا مرکز درگیری ها قرار بدید برای این مسائل، مبادا وحن به مجالس امام حسین وارد بشه، مبادا مجالس امام حسین مال المصالح و بغض شخصی بشه. تصادفی کرده که ایام داغ انتخابات مقارن شده با عاشورای امام حسین، اینم یه امتحان مضاعفی هست. حواستون جمع کنید، وظیفتون در مقابل تبلیغات اسلام و مجالس انجام نکرده. خب اگر بزرگترهای قوم با هم یک تنش‌ها و درگیری‌های پیدا کنن، منتقل به دستجات عزاداری میشه، منتقل به دستجات مردم میشه، در اونجا حوادثی خدای نکرد پیش میاد، به اندازه بال مگس خون از دماغ کسی بیاد، تمام کسانی که دخالت داشتن در اون در پیشگاه خدا مسعودن و روز قیامت جوابش ندارن. این کارا رو کوچک حساب نکنید، سهل حساب نکنید. خدایی نکرده یه وقت ممکنه یه چیزهایی توش در بیاد. با نهایت آرامش من درباره انتخابات سه تا جمله رو عرض میکنم. جمله اول این است که خب همه وظیفه‌شون این است شرکت کنن و آنچه را بینهم و بین الله تشخیص اصلح دادن، بدون گروه گرایی و گرایش های افراطی و مقدم داشتن مسائل شخصی بر مسائل الهی، بدون اینها وظیفه الهی خودشون انجام بدن. و اگر قوم و ملت نیتشون خدا باشه، خدا همون اصلح رو به دستشون میده. اگر نیت ها آلوده شد، نتیجه هم آلوده است. بنابراین جمله اول شرکت هم است، جمله دوم آرامش و نظم و برخورد منطقی با مسائل انتخابات باشه. تکیه می کنم روی این مسئله: آرامش، نظم، منطق، خدا حاکم باشه به این مسائل، و الا خدایی نکرده خطری پیش بیاد، هر کسی دخالت داشته جواب شواد بده. کاری کنین که مردم با نهایت آرامش برن، با نهایت آرامش برگردن. کسی میخواد رفیقش قانع بکنه نسبت به فلان شخص، حرفش میگه، قبول کرد، کرد، نکرد، شما وظیفت انجام بده، این آقا وظیفش انجام میده. حرف منطقی که درگیری نداره. باید فرق باشد بین انتخابات جمهوری اسلامی و انتخابات کشورهای کافره. همین چی در اینجا باید رنگ خدا داشته باشه، رنگ اسلام داشته باشه، اخلاق اسلامی باید بر همه چیز حاکم باشه. در خارج امتحان فوتبال، یه مسابقه فوتبال بیدن، گای 30 تا 40 تا کشته میشه در بعضی از کشورها، در اونجا اخلاق اسلامی حاکم نیست. انتخابات دارن، 1000 مفسده توش بار میاد، اما در اینجا ما برای اسلام، برای خدا، برای پیشبرد انقلاب، خب باید از این راه وقتی وارد میشیم اخلاق اسلامی باید در جای جای اینها همه رعایت کنه. اگه یک کسی هم خواست از اصول اخلاق اسلامی منحرف بشه، یا دیگری رو متهم کنه، یا دیگری رو توهین کنه، یا عکس العمل‌های خشن تعصب آمیز نشان بده، دیگران باید دعوت بکنن به آرامش. پس دوم، حفظ نظم و آرامش و منطق و حاکمیت اخلاق اسلامی بر تمام مسائل مربوط به انتخابات. و اما اون سومیش که راجع به خود منه، من آنچه به عنوان به اصطلاح مرجع وظیفه دارم عرض کنم، دعوت عمومی به شرکت. چیز دیگری غیر از این از من نقل نکنید، و اگرم نقل کردن درست نبوده. دعوت عمومی به شرکت برای انجام این وظیفه الهی. این همونیست که من احساس میکنم یه شخصی که در شرایط من قرار دارد یا دیگرانی که امثال بنده هستن و همینه. به هر حال امیدوارم انشاءالله از این امتحان همه رو سفید در بیاد، کسی دینشو به دنیای دیگری نفروشه، کسی مجالس امام حسین ملعبه نکنه، کسی به دیگری توهین نکنه، کسی تهمت برچسب به دیگران نچسبانند، و ترتیبی داده بشه که انشاءالله رحمان این ایامی که تعبیر به بحرانی هم نکنیم بهتره، ایام داغی که در پیش است، متوسل به ذیل عنایت ولی هستم باشیم، ازشون بخواهیم که عنایتشون به ما داشته باشه، این ایام به سلامت انشاءالله رد بشه و خدایی نکرده منشه شکافی در امت اسلامی نشه. این جمله رو هم عرض کنم، و عرضم رو تمام کنم. مراقب باشید، ما تمام دور کشورمون به نحوی ناامنیه. در جنوب خلیج فارس که لشکر استکبار صف زده، در طرف غربمون عراق با اون وضعیت که میدانی، در شرقمون افغانستان با اون اختلافات عجیبی که درگیر است و اون برنامه های طالبان، در شمالمونم ترکیه و امثال اینها با اون دعوا و جنگی که بین اسلامگرایان و لائیک ها، و بالاخره دور ور ما تمام شعله های آتش. در بیرونم که الی ماشاءالله دارن توطئه و فعالیت میکنند، و این دادگاه و اون دادگاه و این برنامه و اون برنامه، و هر روز یه توطئه جدیدیه. خب عقل چی ایجاب میکنه در یه چنین شرایطی؟ معیارها رو در نظر بگیرید، مدیریت، ایمان، سوابق انقلابی، تأیید ولایت فقیه، تأیید قانون اساسی و دلسوزی برای توده های زحمتکش مردم، یه سلسله از این قبیل مسائل که خودتونم میدانید احتیاج به ذکر نداره. این حال در نظر بگیرید انشاءالله. من این جمله رو هم عرض کنم، طبق برنامه‌ای که برای حوزه در شورا پیش بینی شده، روز 17 ماه محرم درس ها شروع میشه، تا 17 صفر یعنی یه ماه درس خونده میشه. 17 محرم شنبه است ظاهرا، تا 17 صفر یه ماه درس خونده میشود، این نظرتون باشه. و روز شنبه هم جز روزهای برنامه درسی حوزه است، یعنی شنبه را هم باید بیاییم شنبه هفته آینده و درس رو داشته باشیم. حالا اگر ما توانستیم درس به یه جایی رسوندیم، نشد یه روز هم ممکنه خارج از برنامه براتون اضافه کنیم که این برنامه‌ای که داریم تمام بشه، چون من میخوام اون یه ماهی که بین محرم و صفر است برم سراغ احکام اهل ذمه که امام قدس سره شریف در زید همین مباحث مطرح کرده. و مهم هم هست احکام اهل ذمه، الان ما درگیر هستیم در همه جا، با مسئله اقلیت ها. لذا این مسائلی که الان هستیم به یه جایی میرسونیم، به چند تاشم شاید خودتون مطالعه کنین. خب تا به اینجا بحث اخلاقی ما تمام. بحث فقهی ما مثلا 32 و 33. در مسئله 32 و 33 بحث در این بود در باره نگاه کردن به داخل خانه های مردم برای نظر کردن به نوامیس آمده و مجازات هایی که اسلام برای این نگاه کردن قرار داده و اجازه دفاعی که داده، آیا شامل محارم هم میشه یا نه؟ برادری، خواهری، عمویی، دامادی آمدن بالای پشت بام، سر در خانه ما کردند و نگاه کردند، یا از درز در سوراخ در نگاه کردند، آیا اینها مشمول احکامی که تا به حال خونده ایم می شوند یا نمی شوند؟ تعبیری که در مسئله 32 در فهمیده داشته بود این بود که اینها نگاه کنند آنچه یجوز و نظر و الی بالمحرم، اینا حق تعرض ندارن، کسی حق ندارن و تعرضشون بشه. چرا؟ چون نگاه کردن نگاه جایزی. در مسئله 33 این داشت که اگر نگاه بکنن، نگاه به موازی که جایز نیست، اگر این چنین بوده باشد، یا نگاه به صورتی که جایز است یا بدن اون مقدارش که جایز است برای محرم، نگاه شهوت‌آلود باشه. گفتن اینا هم مثل اجنبی و بیگانه میشن و همون احکامی که تا به حال در باره نگاه کردن اجنبی داشتیم جاری میشه. خب این بحث ما بود. من یه مقدار از کلمات علما رو امروز بخونم، یه مقدارم روایات توضیح بدم، چون بعضی از آقایون نامه ای نوشتن که روایات برای ما خیلی در این مسئله مشخص نشد. الان انشاءالله مشخص میکنیم هم اقوال و هم روایات رو. کلامی نقل میکنم از کاشف اللسان، از مسالک. مسالک کلام روشن و فشرده و خوبی در اینجا داره. مسالک جلد 2 صفحه 455، جلد 2 صفحه 455 می فرمایند: ولا فرق فی ذلک بین الرحم و غیره، ولا فرق فی ذلک بین الرحم و غیره. بین رحم و غیر رحم فرقی نیست. کجا؟ حیث و یحرم و یحرم علی الرحم ذالک النظر، حیث و یحرم علی الرحم ذالک النظر. در اون جایی که نگاه برای ارحام حرامه، اون بجنبی داری کما لنکانت برعتو مجرده، کما لو کانت المرعتو مجرده. زن برهنه باشه، خب برهنه مادرزاد باشه، برای غیر همسر نگاه کردن شایدی، حتی مادرم هم درم هم. اما مع عدمه، در صورتی که حرام نباشه، عدمی عدم حرمت، و یفرق بین الرحم و غیرهی، و یفرق بین الرحم و غیرهی، حیث یجوز نظره شرعا، اون جایی که جایزه بر. و حیث و لا یجوز، اون جایی که جایز نیست. عبارت اینه حیثو یجوز و نظر و شرم و حیثو یجوز و زجر و حیثو یجوز و زجر، یا اونجایی که دارم و حیثو یجوز و زجر لو توقف علی الضرب، لو توقف علی الضرب اگر متوقف بر زد بشه، فجنابهی لم یزمن، فجنابهی لم یزمن، اگر جنایتی بشه ضامن نیست. چرا؟ لأنهو من ضروب دفاع، لأنهو من ضروب دفاع، از انواع دفاع. الذی لا يترتب عليه زمان، الذي لا يترتب عليه زمان. عبارت کشف اللسام رو نمیخونم، آدرس میدم، اونم مضمونش همینه، کشف اللسام جلد 2 صفحه 434، اونم همین مضمونه. اونجایی که رحم نگاه به صاحب منزل بکند و جایز باشد، اونجایی که جایز نباشد. منتها یک کلمه ذیل عبارت کشف اللسامه اینو داشته باشید، من کار دارم بهش. میگه از لیس للمحرم، اذ لیس للمحرم التطلع على العوره والجسد عدا الزینه. تکرار میکنم، اذ لیس للمحرم، المحرم التطلع على العوره و الجسد عد از زینه، یعنی محارم نمیتوانن نگاه به عورت محرم کنن و نه نگاه به جسد، عد از زینه، مگر مواضع زینت که میگیم منظور چیه. این عبارتیست که کاشف اللسام داره. مرحوم شیخ هم در مبسوط شبیه همه مسائل داره که قبل از این دو بزرگوار شیخ در مبسوط فرق بین ارهام و غیر ارهام رو ذکر کرده. مبسوط جلد 8 صفحه 77، جلد 8 صفحه 77. خب ملاحظه کردید این مسئله فرق بین محارم و غیر محارم چیز تازه‌ای نیست، از زمان شیخ طوسی بوده، کاشف اللسام هم داره، مسالک هم داره، صاحب لمعه هم ظاهرن مرحوم شهید در شرح لمعه هم داره، مرحوم صاحب جواهر هم داره، خیلی ها دارن. و اما دلیل از کدیم روایات باب دو دست است. بعضی از روایات تعبیر برجل داره، در حدیث 1 باب 25، این روایات همش از باب 25، در حدیث 1 دارد اطلع رجل، اطلع رجل فی شق الباب، در شکاف در خانه پیغمبر رجلی، این رجل یعنی یکی از ارهام بود، یا چون نکره هست یعنی یه رجل ناشناسی. ظاهر رجلان این نیست که قوم خویشای پیغمبر آمدند و ارهام بودند و عمو بودند، یعنی یه رجل ناشناسی، نکره هست. حدیث دوی این بابم باز همین تعبیر داره، اطلع رجل علی النبی. حدیث چهار این بابم داره اذا اطلع رجل علی قوم، رجل علی قوم زارش شخصه نکره ناشناس. حدیث ششم هم همین معنا رو داره، ایما رجل اطلع علی قوم، ایما رجل اطلع علی قوم فی دارهم، یه رجلی نکره بر قوم دیگری. حدیث هفتم این بابم همینطور، ان اعرابیا اتا باب النبی، ان اعرابیا، عربی از بیابان بلند شد، نه که قوم خویش پیغمبر بود، این مال ارهام نیست، این تعبیر تعبیر ارهام نیست. حدیث دیگری از احادیثی است که در مستدرک اینا مال احادیث وسائل بود، سابقا حدیثی از مرحوم مفید، ببخشید، حدیثی از عامه نقل میکنیم، اونها هم تعبیری باز دارن که همین معنا رو میرسونه. بله، حدیثی از سنن بیهقی جلد هشتم صفحه 238، قبلا هم گفتیم این مدرکو، جلد 8 صفحه 238، اونم زارش رجل نکره هست. اینا همش ظاهر در غیر ارهامه، اما یک گروهی از احادیث ما هم هست که عامه، ارهام غیر ارهامو شامل میشه. اگر به مالا یه جزون نظر و الهی نظر کنند، ارهام و غیر ارهام رو هر دو شامل میشه. بله، نه خصوصیت نداره. و اما احادیث عامه هم نمونه هاش عرض کنم. حدیث دوی باب 25 ظاهرش عامه، من اطلع علی مؤمن فی منزله، رجلون اعرابیون این چیزا نداره، من اطلع، هر کی من اطلع علی مؤمن فی منزله فعیناه مباحتون للمؤمن، فعیناه مباحتون للمؤمن. این من اطلع هر ناظری را میگیرد که حرام نظر کند، ارهام باشن یا غیر ارهام، عامه شامل میشه. که عرض کردم حدیث دوی باب 25 بود. و یا حدیثی که مرحوم مفید داره در اختصاص، که سابقا مدرکشو دادیم و اشاره بهش کردیم، که حدیث 3 باب 23 مستدرک قصاص نفس مستدرک، حدیث 3 باب 23 قصاص نفس مستدرک، که در اونجا میگه من اطلع علی مؤمن فی منزله عامه. البته این احادیث منصرف است از رحم در اون جایی که نگاه جائز میکنه، منصرف از ارهام در اون جایی که نگاه جائز میکنه. برادری همسایه برادر خواهرش هست، میاد پشت بام صدا میزنه، خواهر میاد از بالای پشت بام هم نگاه میکنه، با خواهرش هم صحبت میکنه، خواهرم در شرایط نامناسبی نیست، این من اطلاع منصرف از این نگاه مباهه، اما اگر نگاه غیر مباه باشه چرا منصرف بوده باشه؟ چرا؟ امه تنها باقی میمونه اون نکته ای که ما دیروز عرض کردیم و تصمیم روش نگرفتیم یه تصمیم روش بگیریم، این است که گاهی ذاتن نگاه حرام نیست، اما طرف کراهت داره. زن محجبه است، مرد عورت پوشونده، اما بدن لخته، فقط یه شورت داره، نمیخواد کسی ببینتش. چه حرام چه غیر حرام، ولو حرام هم نیست، حرام هم نیست. زنم محجبه است، یه پیراهن و یه مقنعه است، نمیخواد به این حال ببیننش، نمیخواد، کراهت داره. آیا نگاه کردن به داخل خانه امن با اینکه صاحبش کراهت داره جایزه؟ نه، نیست، حرامه. چرا؟ به علت اینکه این تعرض به حرم امنه، قطعا جایز نیست، هیچ کس هم نمیگه جایزه. ولو اینکه عورت پوشنده است، بدن زن هم واجباتش پوشنده است. حالا اگر کسی همچین نگاهی بکنه، چه محرم باشه چه غیر محرم باشه، کار حرامی کرده. حاکم شرع حق داره تعذیرش کنه، نهی از منکر هم باید کرد، اما چشمش مباح باشه مشکل ما تو این اندازه بتونیم در اینجا بگیم. قطر متیقن اون مالا یجوز و نظره، چون باب دماغ هم هست احتیاط کنیم بهتره. بقیه هنها شیعون، این شیعونم عرض کنم که این بس کامل بشه. وان این است که ارهام به بدن ارهام تا چه اندازه میتونن نگاه کنن، چون لابلا این بحث آمد. مرحوم سید در عروت الوثقی، در کتاب نکاح، در احکام نظر، در مسئله 32 متعرض شده. 32 از مسائل نظر از کتاب نکاح. ایشون عبارتی داره که نشان میدهد به تمام بدنش ما عدل عوره میتون نگاه کنه، ارهام به بدن ارهام به ما عدل عوره میتونن نگاه کنند. بنابراین یه مرد میتواند به بدن دخترش، ولو بزرگ سال شده، عروسش، خواهرش، ما عدل عوره همه میتونن نگاه بکنی، پدر نسبت به فرزند، برادر نسبت به خواهر. عبارت مرحوم سید اینه: یجوز و نظر الی المحارم، تمام محارم، التی یحرم علیه نکاحون، تا اونجایی که میگه ما عدل عوره، ما عدل عوره. در این عروهی که من دارم، اون عروه های بزرگه، هیچ کس هم عاشقه نداره، یعنی قبول کردم. ما در اونجا یه تعلیقه داریم، ببینید اون تعلیق رو نوشتیم که دلیلی بر اثبات این مسئله که جواز نظر باشه نداریم. اون مقداری که جایز نظره همون مقدار متعارف، نه لخت برهنه که مستور العوره باشه اما لخت برهنه باشه. اجازه بدید چون آخر وقته من اینو تمامش کنم، بعد سال داشتی من در خدمتتون هستم، اجازه بدید حل میشه. سر و صورتش بازه، یه مقدار از یخه در مقابل محارم از سینه گاهی بازه، یه مقدار از دستها، گاهی مثلا وضو هم جلو محرم میگیرد و آستینا رو بالا میزنه، پاهاش هم ساق پا و یه مقدار اینا جوراب پاشنی، اما فقط بخواد پیراهنش در بیاره یه شورت تنش بکنه، هیچ دلیلی بر این معنی نداره. ظاهر آیه قرآن هم خلاف اینه. کدام آیه؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او اخوانهن اخواتهن بنی عمامهن. زینت رو میشه، زینت یعنی موازه زینت، گردنبند تو سینه‌شه، گردنبند و جای وقت گردنبند میشه دید، جای گردنبند هم میشه دید، خلخال به مچ پاشه میشه دید، یا زینتی در دست هاست، مچ دست ها میتونه بالا بزنه که زینت های دست نمایان بشه، زینتی در موهاست. بنابراین اون مواضع زینت قدر متیقن زائد بر این نمیشه. یه روایتی هم هست که من آدرسش رو دادم در همین تعلیق، روایت ابوالجاروده. اگر روایت ابوالجارود رو هم ببینید میدانید که دلیلی بر جواز نظر کردن به محارم تمام بدن نداریم. اون مقداری که متعارف است در مقابل هم می نشینن جایزه، مانعی نداره روی این مسئله مطالعات عمیق‌تر و بیشتری. و این کلام هاشم هم که خوندم معلوم شد ایشون هم موافق در این مسئله، میگه ما عد از زینه جسد حرام نگاه کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.